جشنواره فجر در بعضی سالها اعمال چی میگن، اعمال نظر یک مدیری میشه روی
مؤثرتر واقع میشه
رأی هیئت داوران. این اتفاق افتاده قبلا، من نمیدونم امسال اتفاق افتاده یا نه، چون بعدا بالاخره بعضی اطلاعات بیرون میاد، ولی بعضی سالها افتاده. این کار درستی نیست. یعنی اینجا من به نظرم فیلمساز میتونه اعتراض بکنه، اگر واقعا این اطلاعات رو دقیق داشته باشه میتونه اعتراض بکنه اینجا.
و این رو محتمل میدونید شما؟
به هر حال بعضی سالا بوده، من امسال رو خبر ندارم.
امیرحسین تو نظری داری؟
من یه نکته ای رو بگم. در ابتدای عرایزم به این اشاره کردم که حالا تعداد فیلم ها و اینها، درباره گفتم که چرا این تعداد از فیلم ها باید باشه. ببینید اصلا وجود یک جشنواره اساسا قرار در جایگاه یک نهاد فرهنگی در یک جامعه باشه دیگه، یعنی در میدان فرهنگی اون کشور جشنواره ها، حالا سینمایی، تئاتر، موسیقی، هر بخشی قراره در واقع یه مختصاتی رو تعیین بکنه.
بله.
ببینید وقتی شما یک سری از فیلم هایی که عرض کردم اینا حداقل استاندارد هایی رو که باید داشته باشن،
بله،
برای حضور در یک جشنواره ندارن، یعنی از خود حضور یک سری فیلم ها تا کاندیداها و جوایزی که میدن، به نظر من خود این جایزه و اینا شاید خیلی مهم نباشه، تأثیری که میذاره مهمه. مثلا من عرض کردم چند تا فیلم تو بخش فیلم نامه که اصلا اساسا چرا اینا کاندید شدن، یا حالا بخش‌های مختلف میشه صحبت کرد. وقتی این فیلمنامه کاندید میشه، وقتی جایزه میگیره، خب به این معنیه که پس ما باید این چارچوب، به نظر چارچوب مناسبی میاد دیگه، یعنی جشنواره داره این رو مخابره میکنه که من این ساختار رو میپسندم، چنین تمهایی رو به نظر من میتونه مهم باشه که شما برید سراغش، چنین مدلی از فیلمسازی، چنین مدلی از مخاطب و همه چیز.
یک یعنی خط مشی رو انگار تبیین میکنه که من میکنه. چی دوست دارم.
یعنی وقتی شما سختگیر باشی در پذیرش فیلم ها، وقتی دقیق باشی توی کاندید کردن آثار، تو جایزه دادن، طبعا مختصات مشخصتری رو هم میتونی بدی دیگه، یعنی از مخاطب و در واقع دانشجو و کارشناس و خود فیلمساز و تولید کننده و و و و, و, و در واقع میتونن به یک ساختاری برسن که ما الان در این میدان سینمایی و فرهنگی کشور چه باید بکنیم که در واقع بتونیم بست و گسترش بدیم این روی کرد. به نظر میرسه این مدلی که الان هست تو پذیرش فیلم ها، توی کاندید شدن ها و حالا احتمالاً ممکنه در جایزه دادن ها، شما نمیتونی به یک در واقع ساختار مشخصی برسی، یعنی اصلا مشخص نیست در واقع چه چیزی رو میخواد جشنواره مخابره کنه، خروجیش
یعنی
قرار چه چیزی باشه.
عبارتی آنچه که از کلام شما میشه استنباط کرد، مانیفست یا سیاست جشنواره فیلم فجر مشخص نیست. کما اینکه بعضی از دوستان اعتقاد دارند هست. حالا ببینیم احمد دانش چی فکر میکنه. آیا واقعا جشنواره فیلم فجر معلوم نیست که از چه کارهای خوشش میاد و به کدوم کارها جایزه میده؟ البته که من خودم این نظر رو دارم که امیرحسین جان واقعا این جوایز رو نمیشه خیلی کم اهمیت دونست، یعنی خیلی تاثیر میذاره رو موفقیت.
من یه نکته بگم، عرض کنم،
بفهمید
من نگفتم جایزه چیز، یعنی گفتم خود ذات جایزه نیست، بلکه اون تأثیری که میذاره بعدن. ببینید شما الان مثلا گوزنهای اتوبان الان تو بخش فیلمنامه کاندید شده، مثلا من یه فیلمسازی هم دیگه، میرم فیلمو نگاه میکنم، بعد فیلمنامه هم که میبینم اینجوری و بعد میگم خب این کاندید شده دیگه، بعد حالا اگه جایزه هم بگیره که دیگه باز خیلی بالاتر، پس این به من یه ساختار ذهنی میده که پس این فیلمنامه میتونه فیلمنامه خوبی باشه، بیام برم سراغش،
اعتبار میده به نوعی. بله،
بعدیشه.
آقای دانش شما چه نظری دارین؟
ببینید من تو این قسمت با شما موافقم که ختمش مشخص نیست دقیقاً. یعنی هر سالی بر اساس مدیریتی که وجود داره، بر اساس دولتی که وجود داره، خیلی چیزها تغییر میکنه. اما این جایزه از نظر من، یعنی تجربه ثابت کرده، زیاد مهم نیست.
چرا؟
به دلیل اینکه توی جشنواره یک جایزه مهم ما داریم، اونم جایزه سیمرغ تماشاگرانه. و اتفاقی که برای فیلم ها میفته اینه که اگر توی جشنواره، صرف نظر از اینکه بهش جایزه داده میشه یا نمیشه، اگر توی جشنواره از یه فیلمی استقبال بکنن مردم، اون فیلم براش تأثیر خواهد داشت بعدن هم، اون مهمه. صرف نظر از اینکه جایزه سیمرغ بهش دادن یا ندادن، ما در جشنواره فیلمی داشتیم بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شده، هیچی بهش جایزه ندادن در سالهای گذشته. خب اون فیلمی که سینه به سینه تو این 10 روز جشنواره مردم به هم میگن فلان فیلمو دیدم خیلی خوب بود، برو ببین، یهو میبینی سانسای فوق‌العاده‌اش زیاد میشه، یهو میبینی که تقاضا برای دیدنش زیاد میشه، اون جایزه‌شو از مردم گرفته، بعدن هم براش مهم خواهد بود، بعدن هم براش تاثیرگذار خواهد بود، این اسمی که ازش در میاد بعدن کمکش خواهد کرد. ولی اون فیلمی که اسمی ازش تو مردم در نیومده، سیمرغ بهترین فلانو بیسارم گرفته باشه، فقط روی پوسترش میتونه عکس 4 تا سیمرغ بزنه، همین، باز تو اکرانم اقبالی کسب نخواهد کرد. البته این فقط ساختار جشنواره فیلم فجر ماست که در ایام جشنواره همه مردم میتونن فیلم ها رو ببینن، در هیچ جای دنیا اینجوری نیست، فقط در یک کاخ جشنواره اون اهالی سینما و خبرنگارا و اینها میبینن، بعدن اکران عمومی میشه. ولی خب این مسئله، اون این مزیت رو برای این فیلم ها ایجاد میکنه.
درسته. حالا برگردم به این نکته که شما دو عزیز هم راجع بهش صحبت کردید، این که خط مشی جشنواره فیلم فجر مشخص نیست یا در هر دوره در ادوار مختلف تغییر میکنه. حالا اصولا باید مشخص باشه، یعنی آیا مشخص بودن اون خط مش و خواسته هیئت داوران تأثیر نمیذاره روی فیلمسازی؟ همه چیز سری دوزی نمیشه، یک نواخت نمیشه تا این تنوعی که الان شاهد هستیم؟
این به تنوع ربطی نداره. خط مشی در واقع فکری، خط مشی مشخص کردن یک هدفی، یک المانی، یک مسیر تو تمام جشنواره‌های دنیا، این یا به صورت رسمی اعلام میشه یا به صورت غیر رسمی الغا میشه. خب یعنی شما الان یه سری فیلم‌ها می‌بینید که بهشون میگن فیلم‌های جشنواره‌ای. اینا چرا بهشون میگن فیلم‌های جشنواره‌ای؟ چون تجربتاً آزموده شده که این مدل فیلم در جشنواره‌های خارجی مورد استقبال قرار میگیره. چرا؟ چون اون جشنواره بالاخره این رو، بعضی وقتا هم که اعلام میکنن، اصلا سیاستشون اعلام میکنن، خیلی از سیاستشون ممکنه مورد پسند ما هم نباشه در بسیاری از جشنواره‌های دنیا. این به معنی این نیست که فیلم‌ها تنوع نداشته باشن، نه، فیلم‌های دیگری هم میپذیرن ولی به اون فیلم‌ها بیشتر بها میدن، این اشکالی نداره. حتی در جشنواره‌های معتبر دنیا دبیر جشنواره بسیار تعیین کننده است. یعنی اینجا مثل جشنواره ما که دبیر جشنواره میخواد بگه من دخالت نکردم، جست بگیره بگه من اصلا هیچ دخالتی تو مثلا آرای هیئت داوران نکردم، اصلا یه چیز معموله که دبیر جشنواره ختمش رو مشخص میکنه، تو آرا دخالت میکنه، چون میخواد اون مسیر رو پیش ببره که اعلام کرده یا اعلام نکرده یا تو اون جشنواره مهمه. این اشکالی نداره. اونی که من گفتم اشکال داره اعمال نظر تو بحث هیئت داوران توسط مدیران و دولتی ها بود، نه دبیر جشنواره. بعضی وقتا از یک مدیر دیگری غیر از دبیر اعمال، من جشنواره بودم که خودم در جزو دستاندرکاران، دوره‌ای بودم که خودم جزو دستاندرکاران بودم و گفت سیمور یه فیلمی بهترین فیلم تماشاگران شده، گفتن به این ندین، به مثلا نفر دوم اون جایزه رو بدین، اینو از یه جای دیگه القا کردن به جشنواره. حالا یه مشکلی با اون فیلمساز داشتم، من نمیدونم دلیلش چیه.
کدوم فیلم
نگیم دیگه، بگیم
گذشته دیگه.
فیلم این فیلم پیمان موادی برف آخر بود، اون سالی که یه همچین فیلمی که با خانم مهناز افشار اینو ساخته بودن. اون فیلم بهترین فیلم تماشاگران شد ولی اون جایزه رو اون سال بهش ندادن. بله، و از یه جای دیگه ای گفتن که ای به این فیلم ندین، به حالا اون دیگه به اونجا رو اجازه بدید نگم.
حالا امیدواریم که اینطور نباشه در 43 جشنواره فیلم فجر، امیدواریم که این چنین نباشه. و تا به الان من خودم، حالا امیر حسین تو هم مشارکت کن تو بحث، تا به الان من خودم فکر میکنم اکثرش سیمرغ هایی که اهدا شد درست بود. حالا مثلا ما بچه مردم تو موسی کریم الله یکی دو تا از کاندیدایی که داشتن درست بود. تا به الان چیز عجیب غریبی رو ندیدیم به غیر از گوزن های اتوبان که با تو هم عقیده هستم. حالا تو بریم ادامهش ببینیم چی شده. ظاهرا که یک استراحتی، تایم استراحتی هست، زمان استراحتی هست، از برج خبری نداریم. حالا ببینیم خانم زواریان رو میتونیم باش صحبت بکنیم یا نه. یه فاصله ای داشته باشیم، برمیگردیم باز در خدمتیم.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر،
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد.
صدای سیمرغ رادیو گفتگو.
موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن.
حکایتی دارم نامکتوب در باب رژیساری مرد سوژه میگردد.
نقد و بررسی اخبار و حاشیه‌های جشنواره، تحلیل آثار، گفتگو با چهره‌های سینمایی، اونم همگام با تماشاگران.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
توی سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
کسی دعوت کنم که شیلان وقتی
بهترینه به نظرم و خوشحالم که این جایزه رو برای خانم شیلان
گرفتم. همونطور که آقای داوودی گفتن واقعا این فیلم نتیجه یک صبوری 6 ساله.
موج اف ام ردیف 103.5 با ما جشنواره فیلم فجر رو زنده و تصویری بشنوید.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
خب شبتون بخیر باشه. صدای سیمرغ رو میشنوید از رادیو گفتگو و برنامه امشب ما به عنوان آخرین برنامه صدای سیمرغ اختصاص داره به اختتامیه 43مین جشنواره فیلم فجر. بخشی از سیمرغ ها در حوزه فنی اهدا شد و اینکه الان اتفاق خاصی نیفتاده، زمان استراحت. علی زنده وکیلی داره میخونه، سه نماهنگ پخش شده، اتفاق خاصی نیست که ما براتون گزارش بکنیم. اما در استودیو ما امیر حسین بهروز منتقد سینما و احمد دانش روزنامه نگار و خبرنگار سینما اینجا هست. راجع به بخشی از این سیمرغ ها صحبت کردیم، اما از احمد دانش میخوام بپرسم که به طور کلی به جشنواره امسال چه نمره‌ای میدی آقای دانش؟ با توجه به اینکه خودت هم پیشتر دست اندر کار بودی در جشنواره، امسال رو چطور ارزیابی میکنی به طور کلی؟
بله،
یه خود اگه میشه جلوتر بیاد به میکروفون ممنون میشه.
یه ویژگی که جشنواره امسال داشت بعد از 4-5 سال این بود که من دیدم باز هم مثل گذشته تمام اقشار مختلف سینما و بچه های رسانه و از گرایش های مختلف تو جشنواره حضور دارن.
بله،
تقریبا از سال کرونا بگیم شاید تا همین پارسال این جمع و من یه جای با هم ندیده بودم شاید. حالا یه بخشیش دلیل کرونا بود، یه بخشیش برخی سیاست های مدیران در گذشته بود، ولی خب امسال این ویژگی مثبت رو داشت. حتی فیلمسازان مختلف هم حضور داشتند و تنوع فیلم ها خیلی بالا بود، منتها کیفیت کلی فیلم ها به نظرم سطح کیفی کلن سینما ایران اومده یه ذره پایین.
چرا؟
بالا نمیدونم، دلیل مختلف میتونه داشته باشه. مهم در این دلیلی که من همیشه میگم جدای از دلایل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ایناش که خود تو دلیل خود سینماییش اینه که ایران تنها کشوریه که توش سود فیلمسازی در تولیده، یعنی کسی منتظر اکران فیلمش نیست که پولش برگرده. دونی؟ یعنی این اتفاق فقط در سینمایی،
فیلم های سفارشی دیگه،
نه همه فیلم ها
و فیلم های مستقل که خیلی تولید
برشون. ما فیلم مستقل نداریم در سینما.
به حال آنچه که خصوصی است،
اسمش مستقله،
مستقل ببینید، یعنی بودجه آنچنانی نداره.
اصلا بحث بودجه نیست. ببینید من میرم یه تهیه کننده ای راضی میکنم که فیلممو بیاد سرمایه گذاری کنه، بازم خودم سود میکنم اونجا. خیلی تک و توک مثلا یه فیلم در شاید یکی مثلا دلی بره بسازه، معمولا کسی از جیبش خرج نمی کنه برای فیلم خودش. خب برای همین زیاد کیفیت هم براش قال دیدن حالا ندیدن هم ندیدن
خب بالاخره تهیه کننده هم که بودجه لایتنایی نداره اونم بالاخره به دنبال فروش هست من میفهمم چی میگی توش تبلیغ میگیره توش آگهی میگیره
نه اصلا من خواهد به تو فیلم اسم ببرم بگم واقعا شما فکر میکنین برای چی ساخته شده مثلا یعنی مشخصه که اصلا خب
بگو کدوم فیلم اومده نظر
حالا دعوا درست نکنی
نه خب بالاخره ولی... بحثیه که ما باید به جنبندی باش برسیم چون نمیشود کتمان کرد بحث فروش رو ما الان یک سری فیلم هایی داریم فروش های خیلی خوبی دارن به هر حال گردش مالی
بجز کمدی ها چه فیلم فیلم
بالاخره خیلی از همون کمدی ها مگه چیز کمیه فروش های
دو تا فیلم
چند
در سال
میلیاردی
فروش خوب دارن اونم مبتنی بر خندوندن مردم با شوخی های دم دستی این واقعا این کارنامه است برای سینمای ایران البته امسال من فیلم های خوبی رو دیدم ببین یه آسیبی که ما تو سینمای ارگانی هم داریم که تو پارسال امسال یه مقداری بهتر بود بله. اینه که ما بودجه کلان خرج میکنیم برای اینکه یه حرفی رو به صورت الکن بزنیم یعنی حداقل نمیریم اون حرفه برای اون ارگان مهمه نه چگونه زدنش همین که مثلا یک فیلمی با بودجه میلیاردی ساخته بشه برای یک شخصیت برای یک اسطوره برای یک شهید حتی این میگه آقا برای کارنامه من کافیه حالا آیا اصلا کسی رغبت میکنه این فیلم رو بره ببینه نمیدونم ما تا پارسال خیلی از این فیلم ها داشتیم امسال باز وضعیت بهتر بود این فیلم های خدای جنگ این اشک هور اسفند اینایی که در مورد شهدا ساخته شد باز کیفیت ها قابل قبول تر بود نسبت به سال گذشته پیشمرگ ولی خب ما پارسال مثلا فیلم پارسال بود یا پیرسال بود فیلم احمد رو ما داشتیم در مورد شهید احمد کاظمی واقعا من نمیدونم چرا باید یک کشوری این بلا رو سر اسطوره خودش تو سینمای ایران
حالا به غیر از قهرمانان ملی ما در حوزه ادبیات هم همین اتفاق افتاده در حوزه ادبیات هم یه ارگان خاصی فقط دنبال ساخت پیامه مثلا ما پروین چه اتفاقی براش افتاد رگ‌های آبی چه اتفاقی براش افتاد غیر از این بوده که ما ضد قهرمان فیلم ساختیم
رگ‌های آبی که فاجعه بود
خب اصلا پس میخوام بگم که شاید بعضی وقتا اون فروشه مهم هست
خودشو اسمشو بردی دیگه همین دیگه آقا بفرما این فیلم قرار پولشو از کجا در بیاره میشه به من بگی رگ‌های آبی از نظر خود فیلمساز میفروشه یعنی واقعا فیلمساز میتونه بیاد اینجا بگه این فیلم میفروشه در سینما امکان نداره
خیلی بد بود
یعنی اصلا بهتر از این نمیشد فروغ فرخزادو خراب کرد حالا من نمیدونم واقعا دلیل این کار چی میتونه باشه نمیدونم
احمد جان من خودم یه نگاه دیگه ای هم دارم امیرحسین خیلی هم ساکته لطفا بیا تو بحث ما جهانگیر کوثری تهیه کننده کارگردان نویسنده باران کوثری بازیگر من فکر میکنم ما برای فیلم ساختن نیاز به آدم های بیشتری داریم برای کست از لحاظ فنی و خیلی چیزهای دیگه اصلا شاید
من آقای کوثری رو خیلی دوست دارم
منم دوستش دارم ولی فکر میکنم ابتر موند پیام فیلم
انصافا آدم دغدغه‌مند و زحمت کشی بوده توی این سینما ولی یه کارهایی رو هم کرده که واقعا مثلا یه فیلمی چند سال پیش ایشون تهیه کرد به نام میزاک نمیدونم یادتونه یا نه خب این هم از همون دست فیلم هایی بود که من یه بارم بهشون گفتم ایشون خیلی ناراحت شد یعنی ولی خب واقعا من نمیدونم واقعا قرار بوده بفروشه
ما بعضی وقتا از سوژه استفاده میکنیم که سوژه ممکنه بفروش باشه اما پرداخت به سوژه نه امیر حسین تو کلا درونگرایی نه؟
نه من گفتم که بین صحبت چون صحبت خیلی داغ و خیلی خوبی بود من پیرو فرمایشات آقای دانش یک نکته رو عرض کنم دقیقا بحثی که ایشون فرمودن بحث نظام سینمایی در ایرانه ببینیم ما وقتی راجبه حالا بحث خیلی خوب شد که مطرح شد اینجا میشه راجبه صحبت کرد ببینیم وقتی راجبه سینمای کشور صحبت میکنیم مثلا میگیم سینمای آمریکا، سینمای فرانسه، سینمای دانمارک، سینمای کره این یک مفهوم اقتصاد سیاسیه بیشتر تا این که ما راجع به کیفیت فیلم‌های ساخته شده در اون کشور بخوایم صحبت بکنیم.
بله.
به همین علت وقتی ما می‌خوایم راجع به سینمای یک کشور صحبت بکنیم، اول باید ببینیم که نظام تولیدیش به چه شکله و این تولید برای چگونه مصرف شدنی داره در واقع تولید میشه. ما هم نظام تولیدمون خیلی نظام عجیب غریبیه، یعنی اصلا مشخص نیست که آیا سینمای ما، ظاهرا سینمای ما یه سینمای دولتیه، اما دولتی به اون معنای درستش هم نیست. یعنی سینمای دولتی اون چیزیه که مثلا،
یعنی ما یه سینمای دولتی کامل هم نداریم.
ببینیم ما الان مثلا بخشیش توی انجمن سینمای جوان، اون خب داره یک بخشی از سینمای دولتی رو رهبری میکنه به شکل درست، ولی تمامش باید این باشه. وقتی ما میگیم سینمای دولتی، یعنی اینکه دولت مستقیما ورود کنه جهت تربیت فیلمساز از طریق کمک از طریق حالا برگزاری دوره، تجهیزات و چیزهای مختلف، نه اینکه شما سفارش بدید که این فیلم رو یه فیلمساز بره بسازه بهشم بودجه بدید. این نه دولتیه نه خصوصیه.
شاید به خاطر اینه که ما یک نمای کلی از سیاست فرهنگی و هنریمون رو نتونستیم ترسیم بکنیم.
قطعا
من پیرو و این بحثی که داریم، ضمن این که آقای شهیدی‌فر رو میبینم که به صحنه بازگشته برای ادامه مراسم، خیلی سریع اینو بگم، احمد دانش، امیرحسین بهروز، خواهش میکنم شما هم نظرتون رو بگید. من واقعا میتونم مثال بزنم به غیر از هالیوود، کره جنوبی که چطور با اسکوید گیم و با گروه های موسیقی کره‌ای تونست فرهنگ و سبک زندگیش رو صادر بکنه که ما تو جشنواره فیلم فجر چشم بادومی ساختیم براش، ولی ما نتونستیم هیچ وقت هیچ کدوم از آثارمون رو با حتی با بوجای کلان کاری بکنیم که صادر بشه، حتی جذابیت ایجاد بکنیم برای مخاطب خارجی. کار به جای بالا گرفته که ما قشر نوجوانمون کره‌ای یاد میگیره و ما الان آموزش کره‌ای در ایران داریم. و چرا؟ حالا اون بحث دانشش خوبه، اما این متأثر از اون پاپ هست، متأثر از همین اسکوید گیمه که دنیا رو متحول کرده. و با دو تا کار، چون یک نمای کلی، یک تصویر کلی از فرهنگ داشتن. خیلی خب، بریم به سراغ ادامه جوایز. من دارم میبینم که هیئت داوران مجدد توسط آقای شهیدی‌فر دعوت شدن و
سمت کدوم دسته از جوایز
قرار هست بریم به سراغ،
میتونیم مثلا بریم سراغ آرای داوران محترم در مورد بازیگران، یا مثلا بهترین فیلم اول و انیمیشن و
حالا این هم به نظر من جز باقای جشنواره است دیگه، که حالا سراغ کدوم بریم و اینای خورده
بازیگران دیگه حوصله‌تون هم سر رفته، اصلا اومده بودیم که همونو بریم.
میشنوید صدا آقای شهیدی‌فر
کی میرسه که بازیگرا برسه؟
بله
دوستان عزیز، لطفا نامزدهای سیمرغ بلورین برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو معرفی بفرمایید، من هم اعلام بکنم با افتخار.
تا ایشون دونه دونه بگم، من سریع بگم بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای آبستن عباس غزالی، اشک هور تورج الوند، بچه مردم رضا کیانیان، شاه نقش عنایت بخشر، یا اگه درست بخونم
بخشی
اینجا یه ره نوشته شده، گوزنهای اتوبان پیمان قاسم خانی، موسا کریم الله، فرهاد آیش، امیر حسین به نظرت کی؟ اسم بگو.
برای موسا کریم الله و آقای میرسعید مولویان، برای ناصر میرسعید مولویان.
میرسعید مولویان بد نبود.
تو میگی ناطور دشت، احمد تو چی میگی؟
منم فکر
ناطور دشت. ببینیم
دو تا جایزه داری درسته؟
هیجان؟ آخه همین که دوتاش کردی خودش کلی هیجان داره آقای رئیسیان. آها دوتا سیمرغ نیست، یه دیپلم افتخار دادی. خلق آر شما راستی میدونین جایزه ها چقدره؟ نمیدونی؟ به من گفتم خیلی چی؟ ای بدونه آقای زنی دستم نمیگه تا به ما میگفتی همه کیف کنی. دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 43 جشنواره فیلم فجر اهدا می شود به استاد پیشکسوت ارجمند جناب آقای عنایت بخشی برای فیلم شاه نقش. همینجور که آقای عنایت خان بخشی دارن میان، فکر کنین فیلم‌ها و سریال‌ها رو ببینین تا کی میتونین دست بزنین، مثلا تا وقتی ایشون بیان بالا آیا دست زدنتون میتونه ادامه داشته باشه، چک کنیم امتحان کنیم. و حالا توی این سن خدا انشالله پشتبنایشون باشه بازم سر صحنه یه فیلم که کار فوق العاده سختیه، آقای عنایت خان بخشی حاضر شدن.
بله از عنایت بخشی گفتند، ظاهرا این همون دیپلم افتخاره که اهدا شده توسط هیئت داوران به عنایت بخشی، سن و سالی هم گذشته از این هنرمند پیشکسوت و حالا نمیدونم شما میبینید تصویر ما رو یا نه، با عصا دارن میرن بالا، کمی طولانی شد و آرام آرام به سمت سن میرن. آقای شهیدی فر هم رفتن به استقبال، کار بسیار زیبایی که واقعا آقای شهیدی فر به درستی انجام دادن. امیر حسین نظرت چیه؟ البته این دیپلم ها هنوز سیمرغ نیست، شاه نقش.
من در این خاطر هم نیست که آقای عنایت بخشی حالا در طول سالهایی که بازی کردن چه جوایزی گرفتن، آیا گرفتن نگرفتن نمیدونم، شاید این باز به جبران، شاید این جایزه بیشتر مثل یک عمر دستاورد هنریه تا اینکه جایزه برای بازی ایشون در این فیلم باشه. ببین فکر می‌کنم بیشتر همچین نقشی رو داره.
بله احمد جان،
البته این کار خوبیه به نظر من. من یه چیزی توی دلم موند، بذار اینجا بگم. اون سالی که فیلم ابلق خانم آبیار،
بله
خانم گیتی مومی کاندید شده بودن برای نقشه میکنی بزن، بهشون جایزه ندادن.
بله
با اون بازی خیره کننده و واقعا متفاوت ایشون توی اون فیلم.
بله
و خب من به نظرم خیلی واقعا حداقل نمیخواستیم جایزه بدیم، یه همچین کاری میکردیم، یه دیگه
تکریم میکردیم. آره حالا جالبه که عنایت بخشی عزیز هم تا به حال بعد از فکر میکنم بیش از 50 سال دیگه ایشون داره کار هنرپیشگی میکنه جایزه نگرفته و این اولین جایزه است.
یادم نیست
دیپلم افتخار. بشنویم صدای
کف بزنم
برج رو.
اولاددار بشین، تعداد اولاد زیاد ایشالله. حالا میکروفون آقای ببینم نمیتونه ایشون بره اونجا.
بله همگی به یک سکوتی فرو رفتیم در برج میلاد که دنبال میکروفون میگردن برای آقای عنایت بخشی ببرن بالا و ایشون صحبت بکنه. ما هم اینجا داشتیم نگاه میکردیم، هر لحظه مترصد این بودیم که چه میشود و چه میگویند. یک به هم ریختگی ظاهراً هول شدن دوستان، طبیعی است. او بله برای آقای بخشی صندلی آوردن که بنشینن، هزار دست زدن، قراره ایشون صحبت بکنه. بریم به برج بشنویم صدایشون رو.
آقایون، خانوم ها، سلام علیکم. به شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که همیشه در زندگی صحیح و سلامت باشید. من نمی‌خوام چیزی از گذشته خودم در رابطه با کار سینما و تئاتر و تلویزیون بگم، ولی این رو میتونم بگم که خیلی زحمت کشیدم برای سینما و تئاتر و تلویزیون. بسیار متشکرم، بسیار متشکرم.
بله،
فقط میتونم خدمت شما عرض میکنم
عنایت بختی هنرمند پیش کسبت بود که همچنان هم به صورت زیر صدا دارید میشنوید و به هر حال همونطور که احمد دانش هم اشاره کرد، ما برای کسانی که بیش از میخن واقعا به خودشون رو در عرصه هنر صرف کردن